صبحانه با خبر.
بعد از یکی دو روز تعطیلی در یک صبح سرد پاییزی در ایران، باز هم ما با شما هستیم و شما را همراهی میکنیم از خونه تا محل کار یا درس، از محل کار تا خونه، در هر شرایطی که قرار روزتون رو شروع کنید. از رادیو فردا و یک برنامه 90 دقیقه‌ای با شما هستیم و شما رو تنها نمیگذاریم. سلام بر شما در 16 روز از آذر ماه، روزی که در ایران گره خورده با یک اتفاق تاریخی و روز دانشجو. و شما که خارج از ایران شاید هنوز چندان به صبح نزدیک نشدید یا حتی ازش گذشتید، شب و روزتون بخیر در هر کجای این کره خاکی که هستید. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است، 90 دقیقه است و پر هست از گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر، از سیاست گرفته تا اقتصاد و هنر و ورزش و جامعه. هیچ موضوعی از چشم همکارای رادیو فردا پنهون نمونده. در چهارشنبه 16 آذر درباره سفارت مجازی دولت آمریکا در ایران میشنوید. باز هم درباره افزایش قیمت ارز در ایران براتون میگیم. از کشف سیاره جدید شبیه کره زمین در فضا میشنوید. از دانشجویان زندانی در روز دانشجو براتون میگیم. درباره آخرین وضعیت مهدی کروبی در حصر خانگی براتون توضیح میدیم. و از خبرهای فرهنگی، هنری و ورزش هم غافل نمیشیم. آزاده اسدی هم و با شما میمونم در طول این مدت برنامه زنده، همراه با بقیه بچه های صبحانه با خبر که برای برنامه های این ساعت تلاش کردن. یکی از این بچه ها الان اینجاست در استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا، بکتاش خمسه‌پور. سلام بر تو، صبحت بخیر.
صبح بخیر آزاده، امیدوارم که خوب و خوش باشی. درود شنوندگان ارجمند.
میکروفونت دیر روشن شد.
ایرادی نداره.
ایرادی نداره، پیش میاد. چه خبر در مورد ایران اول بگو؟ خیلی ولی وقتمون کمه، باید خیلی خلاصه بگیم.
میدونیم که دیروزم توی خبرها داشتیم که قرار بود شورای امنیت جلسه‌ای درباره اردوگاه اشرف داشته باشه. وضعیت اردوگاه اشرف همچنان نامعلومه، چون که دولت عراق میخواد این اردوگاه رو تا پایان ماه دسامبر، یعنی 10 دی، ضرب العجلش هست که این اردوگاه رو تعطیل کنه. همزمان فشارها و خواسته هایی بر دولت عراق هستش که تعویق بندازه برنامه‌اش رو برای تعطیل کردن این اردوگاه.
غیر از اردوگاه،
در مورد سفارت مجازی هم که فکر کنم خودت در آغاز برنامه گفت،
مفصل گزارش دادیم در موردش. غیر از سفارت مجازی اون اردوگاه دیگه چی داری؟ خبر خیلی
به دنبال حملات مرگباری که دیروز در افغانستان روی داد، جامعه بین المللی این حملات رو محکوم کرده. و اینک مشخص شده که چه کسی عامل این حملات بوده.
ولی نگو که تو خبر بخونی، دقیقا عاملش رو باید تو خبر برامون بگی. بکتاش خمسه‌پور، خبرهای تازه رو باهاش بشنویم. بعد از خبر باز هم با شما بنگی توضیح بدم چه برنامه‌هایی داریم.
سازمان ملل حملات مرگبار روز گذشته در افغانستان را محکوم کرده است. کشورهای بسیاری چون ایران، آمریکا و فرانسه نیز به گونه‌ای جداگانه این حملات را محکوم کردند. در دو انفجار که همزمان با مراسم عاشورا در تکیه های مذهبی شیعی در افغانستان روی داد، نزدیک به 60 تن کشته و حدود 160 تن زخمی شدند. انفجاری که در قلب کابل، پایتخت افغانستان و نزدیک به کاخ ریاست جمهوری به وقوع پیوست، دست کم 55 کشته بر جای گذارد. حمله روز گذشته یکی از مرگبارترین حملات به غیر نظامیان در کابل و نیز موردی کم سابقه در هدف قرار دادن اقلیت شیعی مذهب افغانستان بوده است. در انفجار دیگر روز گذشته که در شهر مزار شریف روی داد، دست کم 4 تن کشته شدند. گروه موسوم به لشکر جنگوی که در پاکستان مستقر است، مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفته است. این گروه ممنوعه مسئول 10 حمله علیه اقلیت‌های شیعی مذهب در پاکستان بوده است. نمایندگان پارلمان یونان بودجه ریاضتی آن کشور را برای سال 2012 تصویب کردند. در بودجه سال آینده یونان کاهش شدید مخارج و افزایش مالیات‌ها با هدف کاستن از بدهی‌های حجیم یونان و خروج آن کشور از بحران اقتصادی منظور شده است. بودجه سال 2012 یونان با حمایت نمایندگان جناح‌های سوسیالیست، محافظه‌کار و ناسیونالیست در ساعات اولیه امروز با 258 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف تصویب شد. دولت یونان همکنون با اتکای میلیاردها یورو وام بین المللی به کار می پردازد. آتن این وام ها را در ازای اجرای شرط اتحادیه اروپا مبنی بر کاهش بودجه خود و افزایش مالیات ها دریافت می کند. سازمان ملل از عراق خواسته است برنامه‌اش را برای بستن اردوگاه اشرف به تعویق اندازد. فرستاده ویژه سازمان ملل به عراق مارتین کوبلر روز سه‌شنبه در پی جلسه شورای امنیت گفت که ضرب الاجل 31 دسامبر 10 دی فرصتی کافی جهت یافتن خانه‌های جدید برای ساکنان اردوگاه اشرف فراهم نمی‌آورد. وی گفت از دولت عراق خواسته است این مهلت را تمدید کند تا راه حلی برای این مسئله یافته شود. مارتین کوبلر گفت: Nobody should be forced to do anything. Nobody should be... هیچ کس نباید مجبور به انجام کاری شود. هیچ کس نباید مجبور به بازگشت به کشورش شود مگر اینکه داوطلبانه باشد و هر راه حلی که بیابیم باید با توافق ساکنان اردوگاه اشرف باشد.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور، باز هم با ما خواهد بود تو بخش دوم صبحانه با خبر همینجاست از استودیوی رادیو فردا. در ادامه، سفارت مجازی آمریکا برای ایران برای ارتباط شهروندان ایرانی با آمریکا بعد از سه دهه قطع رابطه این دو کشور.
از اونجا که ما از سال 1358 تا کنون حضور دیپلماتیک در ایران نداشتیم، فرصت‌های زیادی را برای گفتگو بین دو ملت نداشتیم.
تب داغ دلار در بازار آزاد ارز تهران و فاصله قیمت دولتی و آزاد دلار.
معاون تازه ارزی بانک مرکزی وعده میده نرخ ارز تا پایان سال تک نرخی خواهد شد، ولی با حفظ سه نرخ مرجع فرعی و بازار آزاد.
بعد از دو هفته اعتصاب قضا، رضا شهابی یک فعال کارگری در زندان حالش وخیمتر و وخیمتر میشه.
جواب امارهایی که بردن از خود زندان اعلام کردن که اگر رسیدگی نشه و عمل نشه احتمال داره که یه طرف بدنش فلج بشه اصلا.
و البته که اینها فقط یه سری از بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران میشنوید. اگه همراهمون بمونید و گوشتون به رادیو فردا باشه. شانزده آذر در ایران یادآور یک اتفاق و یک روز خاص هست، روز دانشجو، که در سالهای اخیر البته مفهومش متفاوت تر هم شده. در چنین روزی، در حالی که تعداد زیادی از دانشجویان و فعالان دانشجویی در بازداشت به سر میبرن، اونها بیکار ننشستن و از داخل زندان بیانیه منتشر کردند. 5 نفر از دانشجویان زندانی در ایران به مناسبت 16 آذر در بیانیه خواستار ادامه مبارزات دانشجویی برای رسیدن به آزادی و حکومت قانون شدند. همطور شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویان به مناسبت این روز با انتقاد به اون چیزی که آپارتاید آموزشی نامیده از آزادی خواهان در داخل و خارج از ایران خواسته تا دانشجویان دربند رو فراموش نکنند. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
5 دانشجوی زندانی در ایران در بیانیه خود از یاران دانشگاهی خود خواستند تا با آگاهی از مسئولیت مهم خود و با پافشاری بر آزادی‌ها و فعالیت‌های مشروع برای رسیدن به جامعه‌ای آزاد حرکت کنند. این 5 دانشجوی دربند به نام‌های جواد علی خانی، دانشجوی دوره دکترای دامپزشکی، آرش صادقی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، مصطفی نیلی، دانشجوی دانشگاه بین‌المللی قزوین، سید مهدی خدایی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری و پیمان عارف، فعال دانشجویی که چندی پیش به اتهام توهین به محمود احمدی نژاد 74 ضربه شلاق خورد، در ادامه بیانیه خود با یادآوری روز 16 آذر دانشجویان را حاملان گفتمان تجدد خواهی و آزادی در ایران معرفی کردند. همچنین این دانشجویان دربند با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خواهان آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی احزاب سیاسی و نیز عذرخواهی حاکمیت از خانواده های جانباختگان این حوادث و نیز تمکین حکومت به رأی مردم شدند. در پایان بیانیه این پنج دانشجو همچنین به وضعیت حساس خاورمیانه و ماجراجویی‌های حاکمان جمهوری اسلامی در منطقه اشاره شده و این اقدامات را برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های داخلی عنوان کردند. از سوی دیگر و به مناسبت 16 آذر، یکی دیگر از دانشجویان دربند به نام مجید دوری در نامه‌ای از زندان ضمن گرامی داشته این روز از اهمیت و نقش مهم و سازنده دانشجویان دانشگاه سخن رانده و آورده که چشم جامعه همواره به دستان این گروه برای مبارزه و احقاق حقوق آنها بوده است. مجید دوری فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویی است که به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین به گزارش سایت دانشجو نیوز، شورای دفاع از حق تحصیل که برخی از اعضای آن در زندان به سر می‌برند و برخی دیگر با محرومیت‌های تحصیلی روبرو شده‌اند، به مناسبت 16 آذر در بیانیه‌ای با انتقاد از وضع موجود و اعتراض به اعمال فشار مضاعف بر دانشجویان نسبت به آنچه که آپارتاید آموزشی نامیده خواستار پایان پذیرفتن آن شده است. این شورا در بخشی از بیانیه خود آورده در شرایطی که دانشجویان به زندان می روند و یا محروم از تحصیل می شوند، افراد وابسته به حاکمیت به جای نردبان علم از دیوار سفارتخانه ها بالا می روند و به سادگی وارد دانشگاه ها می شوند. این شورا در پایان از دانشجویان داخل و خارج از ایران خواسته تا دانشجویان دربند زندان ها را فراموش نکنند.
رضا جمالی بود در مورد روز دانشجو و بیانیه بعضی از دانشجویان زندانی شنیدید. اما یه گزارش دیگه بشنویم. بیشتر از 3 دهه از حمله به سفارت آمریکا در تهران میگذره که باعث قطع کامل رابطه ایران و آمریکا شد. در طول تمام این 30 سال محل سفارت آمریکا در ایران دیگه مفهوم سفارتخونه رو نداشته، اما حالا بعد از این همه سال دولت آمریکا یک سفارت مجازی برای خودش در ایران طراحی کرده، یک سفارت اینترنتی که البته قبلا هم در موردش وعده داده بود که با راه اندازیش ارتباط ایرانیان و انجام کارهای خدماتی مثل ویزای ورود و اقامت در آمریکا ساده تر میشه. این سفارت مجازی دیروز با پیام‌های رسمی ویدیویی مسئولان وزارت خارجه آمریکا کارش رو در فضای اینترنت شروع کرد. اگه میخواید بیشتر در این مورد بدونید باید به نادر صدیقی گوش کنید.
دولت آمریکا میگوید که گشایش سفارت مجازی برای ایران فرصت جدید مهیجی برای ملت‌های دو کشور فراهم می‌آورد. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در جلسه گشایش این سفارت اینترنتی توسط خانم وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی خوانده شد، گفته شد که به دلیل گسست روابط دیپلماتیک فرصت‌های دیالوگ با شهروندان ایران نیز فراهم نبوده، ولی با به کارگیری تکنولوژی‌های مدرن بر این شکاف پلی زده شده است. This is a platform for us to communicate with each other. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرد که این سفارت مجازی بر روی اینترنت زمینه‌ای باز و بدون بیم و هراس برای ارتباط فراهم می‌کند که علاوه بر ارائه خدمات، سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و فرهنگ مردم آمریکا را در اختیار ایرانیان قرار می‌دهد. به گفته خانم کلینتون که سخنانش در نخستین صفحه وبسایت سفارت مجازی گنجانده شده، اطلاعات مربوط به فرصت‌های آموزشی در ایالات متحده و یا چگونگی دریافت ویزای ورود به این کشور نیز ارائه شده است. We hope that this virtual embassy will prove to be a useful tool for you. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنان خود اظهار امیدواری کرد که این سفارتخانه مجازی ابزاری مفید برای ایرانیان باشد و دولت آمریکا از اظهار نظر شهروندان ایرانی استقبال خواهد کرد. وی همچنین از ایرانیان دعوت کرد که اندیشه های خود را برای عمیق‌تر کردن روابط دو کشور در فیسبوک و توییتر ویژه وزارت خارجه آمریکا بازتاب دهند. وبسایت سفارت مجازی آمریکا در تهران به 2 زبان انگلیسی و فارسی است و یک مقام وزارت خارجه آمریکا در پاسخ رادیو فردا در مورد ایمنی این وبسایت و امنیت کسانی که از آن دیدن می‌کنند اطمینان داد که در حال حاضر تمام پیشگیری‌ها و پیش‌بینی‌های امنیت سایبری در این وبسایت اعمال شده است. در مراسم اعلام آغاز به کار سفارت مجازی آمریکا در تهران، خانم وندی شرمن، معاون وزارت خارجه در امور سیاسی، تأکید کرد که ایجاد این وسیله تلاش دیگری برای کنار زدن پرده هایی است که جمهوری اسلامی پیرامون جامعه ایران کشیده و کوششی برای ارائه اطلاعات مستقیم به مردم ایران است. Unfortunately, the leadership in Iran has a track record of opposing freedom of expression. خانم شرمن گفت متاسفانه کادر رهبری در ایران کارنامه‌ای از مخالفت با آزادی بیان هم در خیابان و هم در دنیای مجازی اینترنت دارد. سفارتخانه مجازی آمریکا برای ایران اگرچه سفیری ندارد، ولی در آن آلن ایر، سخنگوی فارسیدان این وزارتخانه، به عنوان نفر اول به پرسش‌های ایرانیان به دو زبان فارسی و انگلیسی پاسخ خواهد داد.
درود بر شما و به سفارت مجازی آمریکا در تهران خوش آمدید. این وبسایت یا تارنما برای شما مردم ایران طراحی شده است. از اونجا که ما از سال 1358 تا کنون حضور دیپلماتیک در ایران نداشتیم، فرصت‌های زیادی را برای گفتگو، تبادل نظر و افزایش تفاهم متقابل بین دو ملت نداشتیم.
آدرس های وبسایت سفارت آمریکا بر روی اینترنت از این قرارند: iran.usembassy.gov و یا به فارسی persian.iran.usembassy.gov.
نادر صدیقی بود و در مورد سفارت مجازی آمریکا در ایران شنیدید که البته در فضای اینترنتی قابل دسترسی هست و اگر البته در این مورد نظری دارید یا سوالی دارید حتما با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و پیغامتون رو بگذارید. در این مورد نظرتون رو هم با ما در میون بگذارید. تلفن ما در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با گفتگوی اقتصادی امروزمون. لازم نیست که حتما توی تهران باشید یا مثلا توی میدان فردوسی قدم بزنید تا قیمت‌های دلار و بقیه ارزها رو ببینید و تعجب کنید. این قیمت‌ها اینقدر بالا رفته و اینقدر قیمت‌های متفاوتی عرضه میشه، هم از سوی دولت هم از طرف بخش خصوصی، که تنش‌های مختلفی رو حتی در فضای بین‌المللی هم به وجود آورده. در مورد تب دلار در بازار آزاد ارز ایران گفتگوی اقتصادی امروزمون رو بشنوید.
اقتصاد روز.
آقای خاوند سلام، بر شما حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم خانم اسدی، صبح شما بخیر. سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، الان در ایران گفته میشه که نرخ هر دلار توی بازار آزاد تهران دور و بر 1370 تومان هست و البته تفاوت بین نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی که اعلام شده از طرف بانک مرکزی هر روز داره بیشتر میشه. میتونید برامون بگید که اصولا چرا این تفاوت داره مدام بیشتر میشه و تفاوت بین این دو نرخ تا کجا میتونه پیش بره؟
شکاف بین نرخ مرجع دلار که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشه و نرخ دلاری که در بازار آزاد ارز تهران دست به دست میشه عملا رسیده به حدود 282 تومان. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران با بررسی 10 پول مهم مورد معامله در بازار آزاد ارز تهران از دلار آمریکا گرفته تا پوند انگلیس و فرانک سوئیس و لیر ترک می‌نویسه که این پول‌ها به طور متوسط 26.5% از نرخ مرجع که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه بیشتر هست قیمتشون. نظام تک نرخی ارز که 8 سال در کشور حاکم بود عملاً به گذشته تعلق پیدا کرده و به نظر میرسه که حتی بانک مرکزی هم دیگه امیدی به زنده کردن دوباره اون دست کم در آینده قابل پیشبینی نداره. کافی است به صحبت‌های بسیار عجیب خانم مینو کیانی راد، معاون تازه ارزی بانک مرکزی، توجه بکنیم که وعده میده نرخ ارز تا پایان سال تک نرخی خواهد شد، ولی به گفته ایشون با حفظ 3 نرخ مرجع فرعی و بازار آزاد. خبرگزاری فارس با تکیه بر اظهار نظر این مقام ارشد بانک مرکزی به طعنه می نویسه که سیاست جدید این بانک تک نرخی کردن ارز هست با سه نرخ. ارزش هر دلار آمریکا در بازار ارز تهران در حال حاضر به مرز 1400 تومان رسیده و عبور از مرز سمبولیک هر دلار 1500 تومان، اون هم در آینده نزدیک، دست کم از دیدگاه خیلی از دلال‌های بازار ارز تهران بسیار محتمل به نظر میرسه.
آقای خواوند، به هر حال بانک مرکزی داره تلاش خودش رو میکنه تا بتونه نرخ ارز رو تثبیت بکنه، اما چرا باز هم قیمت دلار همچنان داره بالا میره؟
نرخ رسمی تورم کشور در آبان ماه حدود 20% اعلام شده. سوال این هست که با تورمی چنین بالا چطور میشه به حفظ مصنوعی نرخ ارز در سطحی بسیار پایین تر از قیمت واقعی اون همچنان ادامه داد؟ اون هم در شرایطی که سیل خریداران به بازار ارز هجوم آوردند، از کسانی که میخوان با خرید ارز پسندازشون رو حفظ کنند و کسانی که میخوان کالاهای سرمایه‌ای مورد نیازشون رو وارد کشور بکنند تا وارد کنندگان کالاهای قاچاق که اونها هم این روزها ارزشون رو از بازار آزاد تامین میکنند. در این شرایط بانک مرکزی باید چقدر از دارایی‌های ارزی خودش رو برای تثبیت مصنوعی پول ملی به بازار تزریق بکنه تا جلوی پیشروی نرخ ارز رو بگیره، اون هم در شرایطی که با توجه به شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی، نگهداری منابع ارزی برای روز مبادا برای خزانه‌داری کشور جنبه حیاتی پیدا کرده. به گفته منابع کارشناسی جمهوری اسلامی، بانک مرکزی طی یک سال گذشته حدود 16 میلیارد دلار برای تثبیت نرخ ارز هزینه کرده و در واقع این همه دلار رو برباد داده، چون که فاصله بین نرخ رسمی ارز و نرخش در بازار آزاد هفته به هفته بیشتر میشه.
با وجود همه این انتقادهایی که در مورد بانک مرکزی وجود داره، اگه تصور کنیم که مثلا بانک مرکزی برای جلوگیری از اوجگیری نرخ ارز دیگه تلاشی نکنه، اون وقت تکلیف تورم چی میشه؟ آیا افزایش قیمت‌ها سرسام‌آورتر از همین لحظه نمیشه؟
تردیدی نیست که همزمان با افزایش نرخ ارز تورم هم بالا میره، ولی به بهانه مبارزه با تورم نباید به طور مصنوعی نرخ ارز رو ثابت نگه داشت. من فکر میکنم که بانک مرکزی در وضعیت فعلی با توجه به چشمنداز شدت گرفتن تحریم ها و امکان کمتر شدن منابع ارزیش باید در مدیریت این منابع خیلی دست به عصا راه بره، چون که حفظ منابع ارزی برای بانک مرکزی در حال حاضر به هدفی مهمتر از مهار تورم باید بدل بشه.
خب بعد از این بحث اقتصادی و سیاسی که تا الان شنیدید، میخوام براتون یک موسیقی پخش کنیم، یک ترانه از یک خواننده جوان ایرانی که هم خواننده است هم نوازنده هم آهنگساز و البته هم بازیگر سینما، رضا یزدانی، به دادم برس.
زمین خورد و گریه نکرد، به دادم برس، بهترین نارفیق. هنوزم به دستای تو قانعم، هنوز عاشقم با یه زخم عمیق. تو این روزهای سیاه و کسل دلم خیس از حس بارون شدن. تو رو جون هر کی که بش مؤمنی، فقط امشب و حرف رفتن نزن. تو این روزهای سیاه و کسل دلم خیس از حس بارون شدن. تو رو جون هر کی که بش مؤمنی، فقط امشب و فقط امشب و فقط امشب و حرف رفتن نزن. تو این روزهای سیاه و مریض، فقط یک کمی چای واسه من بریز تو روزهای سیاه و مریض، فقط یه کمی چای واسه من بریز تو این روزهای سیاه و مریض، فقط یه کمی چای.
رضا یزدانی بود، خواننده‌ای که احتمالاً باید با صداش آشنا باشید، توی فیلم‌های مسعود کیمیایی هم آواز خونده و همینطور آلبوم‌های مختلف رو هم منتشر کرده. اسم این کار بود به دادم برس. بعد از رضا یزدانی می‌خوام بریم سراغ روزنامه‌های امروز صبح ایران و ببینیم که توی روزنامه‌های امروز چه مواردی منتشر شده.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام بر تو در صبح روز چهارشنبه.
آزاد، صبح بخیر، درود بر شنوندگان رادیو فردا.
بعد از دو روز تعطیلی روزنامه‌ها و منتشر نشدن نشریات روزانه در ایران سراغت اومدم تا ببینم که بعد از این یکی دو روز تعطیلی واقعا چه خبره توی روزنامه‌ها.
روزنامه‌های شرق، مردم سالاری و دنیای اقتصاد همچنان موضوع حمله به سفارت انگلیس در تهران رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه شرق نوشته که بازتاب حوادث حمله شماری از دانشجویان بسیجی به سفارت انگلیس چنان ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده در جامعه بین‌المللی که آقای علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هنگام حضور در اجلاس بن در آلمان که برای مسائل افغانستان تشکیل شده، مجبور شده که عذرخواهی بکنه از مقامات اروپایی به خاطر این حمله و اظهار تأسف عمیق کرده و گفته که ما سعی می‌کنیم که از این پس جلوی چنین حوادثی رو بگیریم. البته روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که سایت رجانیوز که نزدیک به مقام‌های دولتی هست، پیشنهاد داده که به جای حمله به سفارت انگلیس باید وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو نیروهای مؤمن و انقلابی تصرف کنن، به این دلیل که این سایت به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد مدعی هست وزارت خارجه کارکرد خودش رو از دست داده.
بنابراین با توجه به چیزی که تو میگی، حمله به سفارت بریتانیا در تهران همچنان جزء تیترهای مشترک هست از زوایای دیگه در روزنامه‌ها.
بله، همینطور هست، به ویژه همین عذرخواهی آقای صالحی. و البته در روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم در ایران اصلا بازتابی نداشته.
در مورد گسترش تحریم‌های استرالیا علیه ایران چه مواردی پیدا کردی توی روزنامه‌ها؟
چند روزنامه این خبر رو منتشر کردن، روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه خراسان و روزنامه شرق. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که استرالیا هم به دنبال افزایش نگرانی ها در مورد فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم های خودش رو علیه ایران به بخش های مالی و نفت توسعه داده. این روزنامه اشاره کرده که هفته گذشته هم اتحادیه اروپا فهرست 380 موردی از مقامات و شرکت های تحریم شده ایرانی رو منتشر کردند و پیشتر هم در اواخر آبان ماه انگلیس، کانادا و آمریکا تحریم های بیشتری رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کردن. روزنامه شرق هم نوشته که کره جنوبی هم در حال بررسی اعمال تحریم های تازه علیه ایران هست، به ویژه واردات محصولات پتروشیمی رو احتمالاً اونطوری که روزنامه شرق نوشته کره جنوبی تحریم خواهد کرد.
چند روزیه که در ایران اینترنت به شدت سرعتش کاهش پیدا کرده و کاربران اینترنتی با اختلالات مختلفی روبرو هستند. توی روزنامه‌های امروز بعد از این تعطیلات چیزی در این مورد نوشته شده؟ کسی جوابی داده یا توضیحی داده شده در این مورد؟
روزنامه دنیای اقتصاد یک گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و اتفاقاً انگشت گذاشته بر عدم پاسخگویی مقامات مسئول. این روزنامه نوشته که به رغم اون که از یک هفته پیش سرعت اینترنت در ایران دچار اختلال شده و حتی در برخی مواقع به طور کامل قطع بوده، ولی کارشناسان شرکت‌های اینترنتی ادعا می‌کنند که این مشکل از مخابرات هست. مخابرات هم شرکت زیرساخت رو معرفی می‌کنه به عنوان مقصر و در مجموع اونطوری که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، هیچ مقام مسئولی در ایران حاضر نیست اختلال اینترنت رو مسئولیتش رو بپذیره.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده و باز ما باش هستیم چند دقیقه دیگه و میریم سراغ خبرهای مربوط به استانهای مختلف در ایران.
موسیقی
رادیو فرداست
و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. رأس ساعت 7:30 صبح با شما هستیم. همچنان ادامه داره این برنامه تا یک ساعت آینده و فقط نیم ساعتش گذشته. در این بخش از برنامه هم انواع خبرها و گزارش‌ها رو میشنوید. خبرهای ورزشی رو هم تا چند دقیقه دیگه میشنوید بعد از اخباری که البته بکتش خمسه‌پور برامون میخونه.
درود شنوندگان عزیز. سازمان ملل حملات مرگبار روز سه‌شنبه در افغانستان را محکوم کرده است. در دو انفجار که همزمان با مراسم عاشورا در تکیه‌های مذهبی شیعی در افغانستان روی داد، نزدیک به 60 تن کشته و حدود 160 تن زخمی شدند. گروه موسم به لشکر جنگی که در پاکستان مستقر است، مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفته است. گزارش‌ها از نوار غزه حاکی است. در حمله هوایی اسرائیل دست کم یک عضو گروه جهاد اسلامی کشته شده و عده دیگر مجروح شدند. به گفته ارتش اسرائیل، هواپیمایش جوخه‌هایی از شبه نظامیان را هدف گرفته بود که برای شلیک راکت به جنوب اسرائیل آماده می‌شدند. سازمان ملل از عراق خواسته است برنامه‌اش را برای بستن اردوگاه اشرف به تعویق اندازد. فرستاده ویژه سازمان ملل به عراق، مارتین کوبلر، روز سه‌شنبه در پی جلسه شورای امنیت گفت که ضرب العجل 31 دسامبر ده دی فرصتی کافی جهت یافتن خانه‌های جدید برای ساکنان اردوگاه اشرف فراهم نمی‌آورد. وی گفت از دولت عراق خواسته است این مهلت را تمدید کند تا راه حلی برای این مسئله یافته شود. سفارت مجازی آمریکا در تهران آغاز به کار کرده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز سه‌شنبه در پیامی دلیل راه‌اندازی این سایت مجازی را ایجاد پل و ارتقاء تفاهم بهتر بین آمریکا و ایران و مردم دو کشور دانست. و نمایندگان پارلمان یونان بودجه ریاضتی آن کشور را برای سال 2012 تصویب کردند.
متشکرم مرکتاش خمسه‌پور، سرخط خبرهای تازه رو برای ما میخون و بعد از این خبرهایی که شنیدید بعد نیست خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم‌های فوتبال استقلال و ذوب‌آهن برای ورود به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا باید در بهمن ماه به مسافه یکدیگر بروند تا یکی حذف شود و دیگری به مرحله بعد بازی‌های پلی‌آف راه یابد. اما پرسپولیس و سپاهان که جواز ورود مستقیم به لیگ آسیایی را کسب کردند، در بازی‌های گروهی حضور خواهند داشت. پرسپولیس با القرافه قطر، الهلال عربستان و یکی از دو تیم الشباب امارات یا نفتی ازبکستان هم گروه خواهد بود. سپاهان با لخویای قطر، الاهلی عربستان و نصر امارات متحده عربی بازی می کند. ایران به خاطر عدم رعایت ضوابط و معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیایی 2 سهمیه از 4 سهمیه ورود مستقیم به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا را از دست داده است. تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران جهت شرکت در رقابت‌های آزمایشی پیش از بازی‌های المپیک 2012 لندن عازم پایتخت انگلیس شدند. به علت نقص فنی هواپیما، کشتیگیران ایران به جای صبح سه‌شنبه با تأخیری چند ساعته بعد از ظهر سه‌شنبه پروازشان انجام شد. 4 کشتیگیر آزادکار ایران نیز به علت عدم دریافت ویزا از کاروان اعزامی به لندن جا ماندند. جمعاً 10 کشتیگیر در رشته آزاد و فرنگی به مسابقات آزمایشی لندن اعزام گشتند. مسابقات در روزهای شنبه و یک شنبه برگزار می شود. شب گذشته بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در 4 گروه پایان یافت و نام 8 تیمی که به مرحله حذفی راه یافتند رسماً اعلام شد. آرسنال، اولمپیک مارسی، آپوئل قبرس، زنیت روسیه، بارسلون، آس میلان، بایر لورکوزن آلمان و چلسی. چلسی دیشب در ورزشگاه استنفورد بریج لندن با پیروزی 3-0 مقابل والنسیا این تیم اسپانیایی را از گردونه رقابت‌ها خارج کرد و نام خود را در فهرست 16 تیمی مرحله حذفی قرار داد. امشب نیز با برگزاری 8 مسابقه نام 8 تیم دیگر رسماً برای حضور در مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا اعلام خواهد شد. این در حالی است که 3 تیم بایر مونیخ، اینتر میلان و رئال مادرید نامشان پیشاپیش در فهرست 16 تیمی به طور غیررسمی ثبت شده است. مقاومت فیفا در رابطه با استفاده از تکنولوژی گول لاین پایان یافت و رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرد در جام جهانی 2014 برزیل از فناوری ویدئویی روی خط دروازه استفاده خواهد شد. سپ بلاتر در مصاحبه با نشریه ورزشی اسپانیایی زبان الموندو دپورتیوو گفت در جام جهانی برزیل از سیستمی استفاده خواهیم کرد که هم قابل اعتماد باشد، هم سریع و البته استفاده از آن آسان. بارها در مسابقات فوتبال حتی در جام جهانی اشتباه داور یا کمک داور باعث نادیده گرفتن گل یک تیم شده است. و رافائل نادال تنیس باز شماره 2 جهان از اسپانیا اظهار امیدواری کرد هموطنش ژاوی ارناندز به عنوان بهترین فوتبالیست سال جهان انتخاب شود. نادال گفت چون اسپانیایی هم دوست دارم یک اسپانیایی توپ طلای جهان را ببرد. بهترین بازیکن فوتبال جهان روز 19 دی ماه آینده از سوی فیفا معرفی خواهد شد. ژاوی ارناندز اسپانیایی، کریستیانو رونالدو از پرتغال و لیونل مسی از آرژانتین سه کاندیدای کسب این عنوانند.
حبیب روشنزاده همکار قدیمی و با سابقه ورزشی رادیو فردا بود و تازه ترین اخبار ورزشی امروز صبح رو در صبحانه با خبر شنیدید. اما در ادامه کشف یک سیاره تازه شبیه کره زمین در فضا، آخرین خبرهای فرهنگی و هنری درباره تئاتر و سینما و تازه ترین آلبوم های موسیقی پاپ در ایران بعد از محرم. هفت و 36 دقیقه در ایران هست و یک گزارش داریم در مورد یک مسئله بسیار جدید که ستاره شناسا اونو کشف کردن. تصور کنید که توی فضا یه جایی باشه درست شبیه زمین، با آب و هوای مشابه، با شرایط مناسب برای زندگی. تصور کنید که روزی انسان‌ها بتونن برن به اون سیاره شبیه زمین، یا اصلا یه سری انسان یا موجودات مشابه پیدا بشن که سال‌هاست دارن اونجا زندگی می‌کنن. یعنی همه ایده های فیلم های فضایی و تخیلی و بشقاب پرنده و آدم های فضایی یهو عملی بشه. و الان قضیه اینه که اخترشناسان یک قدم بلند به سمت کشف سیاره شبیه به کره زمین در فضای بی انتهای کهکشان ها برداشتند، در جایی که فاصلش 600 سال نوری با زمین هست. اونطور که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میده، گروهی از دانشمندان البته وابسته به ناسا معتقدن که این سیاره تازه تا حد بسیار زیادی میتونه دوقلوی کره خاکی زمین باشه. علیرضا طاهری.
دو قلوی احتمالی سیاره آبی ما، مام ما، زمین، نام عجیب و غریبی دارند. کپلر 22b، چون آن را با تلسکوپ موسوم به کپلر و در نزدیکی سیاره شماره 22 کشف کردند. از این نام عجیب و غریب که بگذاریم، کپلر 22b اخترشناسان را بیش از هر زمان دیگری به کشف موجودات فضایی نزدیکتر ساخته است. البته اگر چنین موجوداتی واقعا موجود باشند، که باز البته هیچ دلیلی ندارد که چنین موجوداتی وجود نداشته باشند. گیجتان نکنم و اطلاعات ساده تری بدهم. این سیاره که حجم آن تقریباً با حجم سیاره آبی ما برابر است، 600 سال نوری با ما فاصله دارد و تا امروز سابقه نداشته که سیاره‌ای تا این اندازه شبیه زمین در این فاصله مکانی با ما کشف شده باشد. کپلر 22b را گروهی از دانشمندان ناسا، سازمان ملی هوافضانوردی آمریکا کشف کرده که کارش رصد ستارگان و تحولات مربوطه به آنهاست. آنچه کپلر 22b را بیش از هر سیاره دیگری نامزد دوقلو شدن با زمین ما می کند، این واقعیت است که کپلر 22b در منطقه‌ای جای دارد که در آن آب مایع می تواند وجود داشته باشد. البته فاصله کپلر 22b از خورشید آن 15% کمتر از فاصله زمین ما با خورشید منظومه ماست. در نتیجه می توان گفت که متوسط دمای آن هم باید بیش از متوسط دمای سیاره مهربان ما باشد. اما اینطور نیست. چون خورشید منظومه‌ای که کپلر 22b در آن جای دارد 25% انرژی کمتر از خورشید منظومه شمسی ما تولید می‌کند. از سوی دیگر سال ما 365 روز است. سال کپلر 22b 290 روز. نیمه تلسکوپ کپلر تا کنون 2326 جرم آسمانی را کشف کرده که هر کدام بالقوه یک سیاره اند. از این میان 207 جرم دارای حجمی معادل حجم کره خاکی ما هستند. اطلاعات بیشتر درباره نامزد دوقلوی زمین قرار است در نشریه استروفیزیکال ناسا به زودی منتشر شود.
علیرضا طاهری بود و در مورد کشف سیاره جدید و تقویت فرضیه وجود حیات در فضا گزارش می‌داد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
فردا این برنامه پخش میشه در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما ادامه بدیم صبحانه با خبر رو در ساعت 7:41 دقیقه در ایران. و اگر اهل هنر و فرهنگ و تئاتر و سینما هستید، گفتگوی فرهنگی امروزمون رو هم بشنوید.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، سلام میکنم به شما در صبح روز چهارشنبه، امیدوارم حالتونم خوب باشه.
سلام میکنم شما خانم اسدی و روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم سر حال و سرخوش باشین، هم شما هم شنوندگان.
متشکرم. من هستم آقای سرکوهی. یک فیلمبردار ایرانی تونست یکی از معتبرترین جایزه های بین المللی فیلمبرداری جهان رو به دست بیاره. ما توی سینما به حال کم نداشتیم کارگردان ها و بازیگرهایی که جوایز مختلفی به دست میارن، ولی در زمینه تصویر و فیلم زیاد نبودن فکر میکنم.
بله، این نخستین بار هست که یک جایزه معروف فیلمبرداری به یک فیلمبردار ایرانی در سطح جهانی تعلق میگیره، همونطور شما گفتین. خوشبختانه آقای محمود کلاری، فیلمبردار فیلم جدایی نادر از سیمین که خب فیلم بسیار مشهوری است، خیلی با استقبال روش رو در دنیا، جایزه قورباغه نقره‌ای کمر ایمیج فیلم فستیوال رو دریافت کرد. یکی از مهمترین فستیوال‌های فیلمبرداری دنیاست، در لهستان برگزار میشه. فستیوال تخصصی هست، فقط به فیلمبردارا جایزه میده در رشته‌های دانشجویی، مستند، تبلیغاتی، ویدیو، موسیقی و فیلم بلند داستانی. فیلمبردار فیلم جدایی نادر از سیمین در بخش داستانی جایزه بسیار معتبر، این جایزه دوم این جشنواره رو گرفته.
و در مورد پرویز تناولی هم یه سوال دارم آقای سرکوهی ازتون، که به هر حال مجسمه ساز معروف ایرانی هست ولی میخواد یه نمایشگاهی به اسم قالیچه‌های تصویری برپا کنه. قبلا نمایشگاهی داشت از جواهرات و مجسمه‌های هیچ. این چه
بله، این نمایشگاه بسیار جالبی خواهد بود، چون که در نقش‌هایی که بر قالی‌های ایرانی هست از ذرهورای بسیار نقش‌های زیبایی هستند، منظورم قالی‌های قدیمی است، در دنیا هم بسیار مشهور بودند، اما قالیچه‌ها نقش‌های خاصی دارند که متفاوت هم هست با نقش قالی‌ها. حالا آقای تناولی با الهام از نقش‌های سنتی که بر روی قالیچه‌های تصویر می‌شده در گذشته، یه سری تصاویر خلق کردند که در واقع نمایشگاهی می‌خوان برگزار کنند به نام نمایشگاه قالیچه‌های تصویری، در ویژه آذر ماه برگزار خواهد شد، اما در گالری اعتماد در دبی.
و نمایشگاه دو سالانه نقاشی ایران چه خبره؟
خوشبختانه تدارکش داره پیش میره. این نمایشگاه 8 دو سالانه ملی نقاشی ایران در دیما برگزار خواهد شد، در مؤسسه فرهنگی هنری سبا و بخشش هم در استان خراسان رضوی. تقسیم کردنش هم با انتقاداتی روبرو شده، از این نظر که همه نمیتونن به اصطلاح کسایی که علاقه مندن از تهران برن به مشهد یا غیره، اما از این برم خب بالاخره استان ها هم حقشون هست که وقایع هنری در اونها به اصطلاح برگزار بشه و مردم استان ها هم بتونن با این وقایع رو ببینن. در این دو سالانه 6000 اثر از 1500 هنرمند نقاش ارائه خواهد شد. گفته شده که کوچکترین شرکت کننده در این دو سالانه یک نقاش 10 ساله است که اثرش پذیرفته شده و مسنترین هم یک نقاش 86 ساله. حالا امیدواریم که این دو سالانه برگزار بشه، انتقاداتی که سالهای گذشته بهش وارد بود بری بشه و یک نمایشگاه واقعا نقاشی بدون معیارهای سیاسی باشه و کیفیت‌های هنری به اصطلاح دو سال گذشته نقاشی ایران نشون بده.
اینم برای کسانی که به هر حال علاقمند هستن برنامه‌شون رو تنظیم کنن و اگر وقت دارن برای تئاتر و فیلم دیدن و حتی شنیدن و دیدن کنسرت‌های مختلف در جریان آخرین خبرها باشن. اما امروز همونطور که اول برنامه گفتم 16 آذر هست و روز دانشجو در ایران، و البته ما در رادیو فردا ویژه برنامه‌های مخصوص این روز رو هم داریم. حتما همراه ما باشید. امروز در مورد این ویژه برنامه بیشتر میشنوید و همطور البته خود برنامه رو هم خواهید شنید.
سالگرد 16 آذر 1332 سه دانشجو در این روز کشته شدن.
یاد حادثه کوی دانشگاه میافتم.
همه روز و همه ساعت روز دانشجو و روز آزادی.
نباید گول سیاست‌های آمریکا و اروپا را بخورند.
از 32 تا 90، از 16 آذر تا 16 آذر.
ویژه برنامه رادیو فردا درباره روز دانشجو، تاریخچه و جغرافیای امروز جنبش دانشجویی.
چهارشنبه 1 بعد از ظهر، 6 عصر و 11 شب به وقت تهران.
چند ساعت دیگه این برنامه رو از رادیو فردا خواهید شنید. اما درباره روز دانشجو و مشکلات دانشجویی در ایران اگر نظری دارید، اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید، اگر اظهار نظری دارید دوستان در مورد این روز و همینطور در مورد مسائل مختلف، از جمله در مورد راه اندازی سایت سفارت مجازی آمریکا در ایران، با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید، حتی در مورد مسائل روزمره در ایران.
با درود به شما، من رحمتی هستم از شهر گوتنبرگ سوئد تماس میگیرم. میخوام خواهش کنم که به این سوال پاسخ بدید که چرا دو روز پخش ترانه های شاد رو قطع کردید.
الو، سلام عرض میکنم، محمد هستم از تهران تماس میگیرم. در دهه محرم که الان داخلش هستیم، مردم ایران در این روزها نشون دادن که چقدر به مملکتشون و دینشون اهمیت میدن.
میخوام بگم به سران مملکتون بگین که به این شبهای پر عظمت قسم میدم که شما زندانی های سیاسی ما و عقیدتی سیاسی ما را آزاد کنید. متشکرم.
این کشورهای روسیه و چین اصلا به روح دموکراسی معتقد نیستن. این تو میخوان یه دیکتاتوری رو تحت فشار قرار بدن تو سازمان ملل، اینو سریع مخالفت میکنن و نمیدونم وتو میکنن.
دو سال از عاشورای 88 می‌گذرد. عاشورایی که عزیزترین فرزندان این سرزمین در زیر چرخ‌های اتومبیل مأمورین انتظامی له شدند. به این وسیله خودم رو مجبور می‌بینم به خانواده‌های این عزیزان که عزیزانشون رو در روز عاشورا دست دادن، به هر کدوم به یک شکلی تسلیت بگویم و همدردی خودم رو همچنان اعلام بدارم.
آقای خامنه‌ای، شرکت در انتخابات پیشکش خودتون، پیشکش بسیجیاتون. ما نه اشتباه کردیم و نه دروغ گفتیم و نه رأی دزدیدیم. این شما بودید که رأی دزدیدید، رأی مردم رو دزدیدید، دفاع کردید از دزدها.
از ایران تماس میگیرم. بازم به حالت دولت قدرتمندم، چون آمریکا تأثیر میکنم که نقاط ضعف بسیار بزرگی در کشورهای کوچکتر از خودش نشون میده، که نخواد اقتداری از خودش نشون بده.
هیچ کشوری در طول تاریخ به اندازه چین، آن هم در کوتاه مدت، ملت ایران را استثمار نکرده. چین با کمک احمدی نژاد اقتصاد، صنعت، کشاورزی و کسب کار را نابود کرد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
ما منتظر تماس‌های شما هستیم در مورد مسائل روز در ایران، حتی در مورد مسائل مربوط به ایران هم اگر با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید و اگر صحبتتون قابل پخش باشه، حتما در این برنامه و بقیه برنامه‌های رادیو فردا صدای خودتون رو میشنوید و پیام خودتون رو. اما ادامه بدیم، این بار با یک موسیقی، با یک ترانه، با در واقع یک موسیقی به سبک راک، با یک گروه جوان ایرانی به اسم اسم این کار هست موج تنهایی و اسم این گروه هست مانیستار.
باز گرسنه خوابیده،
عمری خوابیده یا آفتاب مرگ به جسمی تابیده، شاید که این بار قلبی شکسته
کار بود. اوج تنهایی و اسم این گروه راک جوان با چند تا پسر جوان که کارهای مختلف این گروه را انجام میدن هست مانیستار. اما بعد ادامه بدیم صبحانه با خبر رو. قبل از اینکه بریم سراغ بقیه برنامه ها و البته باز هم موسیقی بشنوید، میخوام بهتون بگم که اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com، میتونید آخرین خبرها رو در مورد ایران و جهان روی سایت ما ببینید و البته میتونید از طریق فیسبوکمون هم وارد خبرها بشید، یا اینکه اگر به صفحه فیسبوکمون بپیوندید و به طرفداران صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا میتونید به روز بشید و سر هر چند دقیقه یک بار در واقع خبرای تازه رو از طریق فیسبوک ما دنبال کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بله و حالا آخرین خبرهای مربوط به موسیقی ایران و جهان. نازمی سلام بر تو در صبح چهارشنبه، حال چطوره؟
سلام زده، من خوبم، امیدوارم تو هم خوب باشی. بذار سلام صبح بخیر بگم به همه شنوندگان و آرزو کنم که روزشون هم خوب ادامه بدن.
ما دیروز هم با هم صحبت کردیم در مورد آلبوم های تازه‌ای که منتشر شده توی 10 روز اول ماه محرم. غیر از موسیقی های مناسبتی گویا چند تا کار پاپ هم منتشر شد. میتونی برامون بگی که حداقل یکی دو تا از این کارهای مهم که در این چند روز به بازار اومده چیا هست؟
خواسته کارهای بیرون از ایران منتشر شده که شاید تو فرصت بعدی بتونیم راجعش مفصل‌تر صحبت کنیم، ولی توی بازار داخل ایرانی پاپ مجاز هم منتشر شده. بتونم به یک اثر اشاره کنم، اسمش از رویای نقره‌ای که 9 تا آهنگ داره و بهزاد عباسی این رو منتشر کرده. یک خواننده پاپیه که پاشو گذاشته به عرصه خواننده‌های پاپ که حالا امروز خیلی زیادن توی ایران و می‌شنویم که آلبوم‌های زیادی هم بیرون میدن. آثار رو گوش بدیم و بتونیم نقدشون کنیم، ببینیم که واقعاً چقدر میتونن مخاطب داشته باشن. ولی این یکی از تازه وارد هاست، اما اونهایی که کهنه کارن بیشتر ترجیح دادن آلبوم های خودشون رو بزنن بعد از محرم و سفر منتشر کنن.
و دقیقا میخوام در مورد همینا بپرسم. این به هر حال یه رسمی هستش که معمولا بعضی از خواننده ها وعده میدن که بعد از محرم و سفر آلبوماشون رو منتشر میکنن. کی این کارو انجام داده، یا اینکه بهتر بپرسم چه آلبومی ممکنه واقعا منتشر بشه بعد از محرم؟
واسه دیگه یک فهرست بلند بالا یه بکنم که این روزا بعد بهشون خیلی بپردازیم.
خب کدومش اصلی‌تره انتشارش؟
اونجوری که وزارت ارشاد دفتر موسیقیش مجوزهایی که صادر کرده میتونه به ما این رو نشون بده که آلبوم ها به صورت قطعی بیرون میان. به نظر میرسه که آلبومی از یک خواننده پاپ اسم مازیار اصلی به اسم مازیار مطمئنن بیرون میاد. 9 قطعه داره. بنیامین بهادری و علی پهلوان از نامدارهای موسیقی پاپ براش آهنگسازی کردن.
یه نفر حبس تو چشمات تا ابد گوشه زندون، یه نفر عاشق 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 صدای بارون، جونشو لحظه آخر میسپره به دست ترزون.
آلبومی از امیر احسان فدایی هست با 12 آهنگ به اسم منو حس کن، و همینطور آلبومی به اسم هامون ساخته شهرام غلامی که 7 آهنگ داره. این سه تا چیزی هستن که مجوز گرفتن خارج از تمام وعده‌هایی که تمام هنرمندا میدن. اینا به نظر میاد که حتما بعد از اون موقع توزیع میشه تو بازار ایران.
خب من که هیچ کدوم از این سه تا رو نمیشناسم، ولی امیدوارم اگر طرفدارایی دارن در ایران و به حال منتظر آلبوماشون هستن، این وعده ها عملی بشه برشون. موسیقی پیشنهادی امروز چیه؟
من فکر میکنم از عدل گوش بدیم، چون که بی مناسبت نیست راجبش هم گوش بدیم.
آها، چون تونست مدونا رو بگیره توی فروش آلبوم ها.
از همه بالاتر این که تونسته رکورد ایمی واین‌هاوس رو بشکونه در بریتانیا، و ایمی واین‌هاوس توی قرن اخیر با آلبوم بک تو بلک یا بازگشت به سیاهی پرفروش‌ترین آلبوم قرن بریتانیا رو داشته، ولی حالا با آلبوم 21ش ادل خواننده جوان بریتانیایی که 45 هفته در صدر پرفروش‌ترین بوده رکورد اون رو شکونده. 3.5 میلیون نسخه این آهنگ فروخته.
البته هنجرش هم الان مشکل پیدا کرده.
الان هنجرش مشکل پیدا کرده و حتی از دستگاه‌های مختلفی اپلیکیشن‌های استفاده می‌کنه که بتونه به هنجرش زیاد فشار نیاره.
خب پس پیشنهادت شنیدن یک کار از عدل هست.
بعد اسم این آهنگ هست غلطیدن به اعماق. آهنگی خود عدل توصیف می‌کنه که یک آهنگ بلوز تلفیق از سبک‌های مختلفه. It's bringing me out the dark. The sky.